80% از نیازهای صنعتی ایران را تأمین می کرد. به عبارت دیگر، آلمان بین سالهای 1317 تا 1320 انحصار فروش محصولات صنعتی، نظامی، دارویی و الکترونیکی را در اختیار داشت. در مقابل، دولت ایران حدود 60% پنبه مورد نیاز آلمان را تأمین می کرد. آلمانی ها با استفاده از امکانات بسیار مناسب اعتباری و پولی و تأسیس کارخانه های متعدد صنعتی موقعیت خود را در زمینه های صنعتی و تجاری به شکلی باور نکردنی گسترش دادند. سپس صدها تکنیسیان، مشاور، معلم و تاجر آلمانی راهی ایران شدند و بسیاری از مناصب مهم وزارتخانه ها و صنایع دولتی را در زمینه های مالیه، معدن، دارویی و ارتباطات به دست آوردند. صنایع ساخت آلمان محتاج سرپرستی تکنیسیان های آلمانی بود. همچنین ساخت خط آهن سراسری ایران با نظارت مهندسان آلمانی قرار گرفت.
تاریخ شنیدنی است. آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
پس از نزدیکی اقتصادی ایران و آلمان، صنعت ایران به آلمان وابسته شد. آلمان اتومبیل و هواپیما هم به ایران صادر می کرد. صادر کردن موتورسیکلت به ایران در انحصار آلمان بود. از نظر حمل و نقل از راه دریا نیز آلمانی ها پروژه هایی را به انجام رساندند و بین بنادر ایران در خلیج فارس و بنادر آلمان ارتباط دائم برقرار کردند. آلمان به مسئله حمل و نقل هوایی در ایران توجه خاصی داشت و در سال 1316 یک خط هوایی که برلین را به بغداد و تهران و کابل وصل می کرد دایر شد. منظور آلمان از ایجاد این خط هوایی این بود که در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس نفوذ کامل پیدا کند. تا سال 1319 مبادلات بازرگانی ایران و آلمان با چنان سرعتی افزایش یافت که صادرات آلمان به ایران 5 برابر شد و آلمان نیز بزرگترین خریدار مواد خام صادراتی ایران شد. در آغاز جنگ جهانی دوم، آلمان شریک اصلی تجارت با ایران بود و این موضوع یکی از دلایل اشغال ایران در جنگ جهانی دوم شد. پس از اشغال ایران به دست متفقین، ایران با خطر از دست رفتن تمامیت ارضی روبرو شد و در صدد فرصت بود تا این خطر را کاهش دهد. در زمان ملاقات بین چرچیل و روزولت و هنگامی که در 11 دی ماه 1321 اعلامیه‌ای علیه کشورهای در حال جنگ تنظیم شد، این فرصت نیز فراهم گردید. این اعلامیه که به اعلامیه ملل متحد معروف شد، به امضای 26 کشور رسید. امضا کنندگان این اعلامیه متعهد شدند که همه امکانات خود را علیه کشورهای محور و در رأس آنها آلمان نازی و ژاپن به کار گیرند. پیوستن به این اعلامیه سبب می شد کشورهای عضو بتوانند در همایش‌های صلحی که در آینده تشکیل می شدند شرکت کنند. بنابراین مقامات ایران برخلاف رضاخان تمامیت ارضی را بر اقتصاد و ایدئولوژی ترجیح دادند و در 17 شهریور 1322 حالت جنگ بین ایران و آلمان به شکل رسمی اعلام شد. در واقع همزیستی ایدئولوژی و اقتصاد سبب روابط نزدیک اقتصادی و صنعتی ایران و آلمان در دوره رضاخان و هیتلر شده بود. این همزیستی برای ایران منافع دراز مدت به بار نیاورد و زمین ساز اشغال ایران در جنگ جهانی دوم شد. همچنین تحولاتی که در بطن نظام بین الملل رخ داد سبب شد ایران برای حفظ تمامیت ارضی و به امید شرکت در همایش های صلح به متحد اقتصادی و صنعتی سالهای گذشته خود اعلان جنگ دهد. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد در پناه خداوند مهربان باشید و خدا یار و نگهدارتان.
درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. دوستی ها را پاس بزن، رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
لحظاتتون به خیر و نیکی باشه دوستان. از رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم تا ساعت 10 شب. به عرضتون برسونا اگر خواستید با رادیو فرهنگ در ارتباط باشید میتونید با شماره سامانه پیامک رادیو فرهنگ 3558 در ارتباط باشید. اگر نظری دارید، انتقادی دارید، پیشنهادی دارید بفرمایید، همکاران ما اونها رو خواهند دید و حتما مورد توجه قرار خواهند داد. از اینکه ما رو همراهی میکنید از یکایی که شما سپاسگزاریم و اجازه بدید برنامه ها رو پی بگیریم. در این لحظه ساعت 17:45 دقیقه است. آیین سپاس رو به مدت 20 دقیقه از گروه کتاب تقدیم شما میکنیم.
آیین سپاس.
به نام خدا. سلام، من فاطمه حقیقت ناصری هستم و شما آیین سپاس را می شنوید. گروه کتاب رادیو فرهنگ در نظر دارد در این برنامه مشاهیر علم و ادب این سرزمین را بیش از پیش به شما معرفی کند. در این برنامه یک نویسنده و مترجم برجسته و پدر داستان کوتاه زبان فارسی را به شما معرفی می کنیم. سید محمد علی موسوی جمالزاده در 23 دی 1270 هجری خورشیدی در اصفهان چشم جهان گشود و در سال 1282 به همراه خانواده به تهران آمد و پس از چند سال پدرش او را برای ادامه تحصیل به بیروت فرستاد و بعد از چندی در سال 1289 برای ادامه تحصیل عازم فرانسه شد. محمد علی جمالزاده در سالهای اقامت در اروپا با مجله کاوه همکاری می‌کرد و بعد از تعطیلی این مجله سرپرستی محصلین ایرانی در سفارت ایران را به عهده گرفته. در بخش اول آیین سپاس بشنوید صحبت‌های دکتر شکرچی‌زاده را در مورد استاد محمد علی جمالزاده.
سال 1355 مجموعه دارایی‌هاش رو که هم حق انتشار و درآمدی هست که از کتاب و آثار اون بود و هم سهام و در واقع مال مملکت دیگرش رو به دانشگاه تهران بخشید و این خودش خیلی جای تأمل داره که مرحوم جمالزاده همونطور که مطلع هستید از سنین بسیار جوانی و میان ابتدای زندگیش ایران رو ترک کرده، ولی در طول این سالها با مجامع علمی و فرهنگی ایران و دیگر کشورها مرتبط بوده و نهایتش به این جمع‌بندی میرسه که اونچه که مایملکش هست با توجه به این که فرزندی نداشته و خانواده‌ای به اون ترتیبی که بتوانند بهره‌مند بشن از مجموع دارایی‌شون، این رو به دانشگاه تهران بخشیده و این خودش خیلی جای تأمل داره که این عنایت اون به دانشگاه مادر کشور، به بزرگترین نهاد علمی کشور و افرادی رو در این هیئت و منائیلشون پیش بینی کرده است که این افراد به این ترتیب بوده است که یک نفر رو خودشون انتخاب کرده که ظاهرا آقای باستانی پارزی هستن و بعدن قرار بوده یک نفر رو به عنوان نماینده دانشگاه تهران، یعنی رئیس دانشگاه وقت تهران انتخاب بکند که ظاهرا دکتر علی اکبر سیاسی هست و اون دو نفر، نفر سومی رو انتخاب کردن که آقای ایرج افشاره. اینه که ترکیب هیئت و منائیل از ابتدا 3 نفر بوده، به همین ترتیبی که عرض کردم. بعد از فوت مرحوم دکتر سیاسی، آقای دکتر شیخ الاسلامی مسئولیت رو پذیرفته است و نماینده دانشگاه تهران شده و بعد از فوت ایشون بنده که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و سرپرست انتشارات هستم. نکته‌ای که توی این نهفته است اینه که خب اگه شما تاریخچه بخشش‌های مختلف رو به نهادهای فرهنگی از جمله دانشگاه تهران ببینید، می‌بینید که خب مثلا این شخصی خونه‌ای اداره‌ای چیزی رو بخشیده به دانشگاه و بعد از یه مدتی خب فراموش شده، ولی تدبر و تعقلی که در انتخاب هیئت و منو انجام پذیرفته است خیلی جای تأمل داره و نشون دهنده بصیرت مرحوم جمالزاده است که کماکان این نام مرحوم جمالزاده باقی بماند. اونچه که ایشون پیش بینی کرده باز خیلی جالبه. ایشون گفته که درآمد حاصل از انتشار کتب و درآمد حاصل از اونچه که به دانشگاه بخشیده 1/3 به کتابخانه مرکزی دانشگاه اهدا بشه، بعد یعنی کتاب خریده بشه در اختیار کتابخانه مرکزی قرار بگیره، 1/3 برای دانشجویانی که در واقع در حوزه‌های فرهنگ و ادب فعالیت بکنن به صورت بورس جمالزاده و 1/3 به یتیمخانه‌ای در اصفهان یا به همون شهر به اصطلاح تولد مرحوم جمالزاده بخشیده بشه. و این در واقع پیشنهاد اولیه جمالزاده است. بعداً البته در مقابل نامه‌های بعدی اعلام کرده که بنا به صلاح دید رئیس دانشگاه یا مسئولین دانشگاه تهران اقدامات مفید دیگری میتوان انجام داد. اونچه که ایشون به دانشگاه بخشیده قابل توجه، سهامی که واگذار کرده که البته خدمت آقای دهباشی هم هستیم به عنوان مسئول هماهنگی و روابط عمومی این هیئت امنه ها فعالیت های گسترده از آن زمان انجام شده، نظم بخشیدن به آثار جمالزاده که همونطور که در سالهای اخیر شاهد هستید آثار جمالزاده الان به نحوه مرتب منظم منتشر می شود و پیگیری هایی که آیده باشی می کنند در این راستا خیلی قابل توجهه. و بعد از اون همون بر اساس وصیتی که مرحوم جمالزاده کرده کتاب‌های متعددی برای کتابخانه مرکزی خریدار شده، دانشجویان متعددی بورسی جمالزاده هستن، من امروز چند نفرشون رو اینجا ملاقات کردم در شهرهای مختلف و اینها در واقع از بورس جمالزاده استفاده میکنن و موضوعاتشون بیشتر در ارتباط با در واقع مضامینی هست که در آثار جمالزاده هست. و بعد از اون باز اهدایی به مراکز خیریه در اصفهان انجام می شود به صورت مرتب. همه اینها بر اساس اون چیزی هست که جمالزاده پیش بینی کرده و همونطور که آقای دهباشی گفتن فراتر از اون در سال گذشته یک خوابگاه در محوطه یک خوابگاه دانشگاه تهران به نام مرحوم جمالزاده در فاصله خیلی کم و با کیفیت بسیار مناسبی ساخته شد که به نام خوابگاه یا در واقع مجموعه به نام مرحوم جمالزاده است. اینها در واقع بخشی از کارهایی که انجام شده، پیش بینی شده است، همونطوری که مدتی قبل آقای دهباشی توی بنان روابط عمومی هیئت امنا اعلام کرد که جایزه 10 ساله جمالزاده داده شد که حتما توضیحاتش رو آقای دهباشی خواهند فرمود. من حالا رشته مثلا ادبیات نیست و در این حوزه هم نیستم، ولی حسب اتفاقی مسئولیت رو دانشگاه تهران بر عهده من گذاشته، به شدت تحت تاثیر مرحوم جمالزاده هستم و حالا یک جهتش نیست که اصفهانی هستم و ایشون محل تولدش خیلی دور از محلی که من به دنیا آمدم نیست، ولی جهت مهمترش این است که جمالزاده مثلا نزدیک 90 سال خارج از کشور بوده و این زبان فارسی رو قاعدتا ارتباط مستقیم باهاش نداشته، ولی اینقدر شیفته این زبانه و اینقدر جذابیت این زبانه فارسی برای اون داره که اصلا قابل تصور نیست. من برای دانشجویان یک بار گفتم یک مراسمی رو به نام جمالزاده گرفته بودن، من به اونها گفتم گاهی آدم با افرادی برخورد میکنه که مثلا چند روزی میرن حتی مثلا به دبی برمیگردن با هویت خودشون، با اصالت خودشون، با ملیت خودشون مشکل دارن و جمالزاده نزدیک یک قرن خارج از کشور بوده و کماکان به ایران عشق میورزه. درود بر این مرد بزرگ.
آنچه شنیدید صحبت‌های دکتر شکرچی‌زاده بود در مورد استاد سید محمد علی جمالزاده. بسیاری استاد محمد علی جمالزاده را یکی از بنیانگذاران اصلی ادبیات داستانی معاصر ایران می‌دانند و داستان کوتاه فارسی شکرس را به عنوان نخستین داستان کوتاه فارسی به شیوه غربی می‌دانند. بشنوید بخش اول صحبت‌های استاد جمالزاده را.
من 77 ساله که از ایران بیرون آمدم. در 1908 میلادی رفتم به بیروت برای تحصیل در بیروت. پدرم را فرستاد برم در بیروت درس بخونم. از اون به بعد دیگر در واقع پس از شهادت پدرم در خارج از ایران مدنی شدم. من در بهار 1908 از ایران بیرون آمدم. در تابستان همون سال پدرم شهید شد. پدر من از شهدای مشروطیت ایران سید جمال واعظ احسانی که در باب او کتاب ها نوشته شده مزاج معرفی نیست. ولحاظا مادرم به من نوشت از تهران که ما یک پول یک شاهدی برای تو نمیتونم بفرستم، هر طور شده برگرد به ایران. ولی من نتوانستم برگردم. خدا خواست، قضا و قدر خواست، از تو فرام آمد که در خارج موندم. البته گاهی خیلی به من سخت گذشت، گاهی هم راحت بودم، آسوده بودم، روی هم رفته از زندگانی خودم خوشبخت هستم. و اون چه نوشتم همه در چیزهایی که در خارج از ایران نوشتم. چنان که میدانید که اولین کتاب من در 1921 یا 22 چاپ شد، پس حالا میشد 65-6 سال، 8-9 سال بعد از من در ایران روزنامه ها شروع کردن با انشای آسان‌تر عوام پرستانه که مردم بفهمن، و عقیده خودم همونطور که در مقدمه کتابم نوشتم به طرز و سلوک دموکراسی چیز بنویسن. و در اون زمان یکی دو نویسنده پیدا شد، ولی نویسنده ها خیلی کم بودن، ولی بعدها کم کم در حدود 10 سالی بعد از اون نویسنده ها زیاد شدن، نویسنده های بزرگ. الان امروز ما در ایران چندی نویسنده بسیار خوب داریم و دیگران را مکرر در رادیوی انگلستان چند سال پیش از من همین سوال کردن، جواب مفصلی دادم که در ایران و در پاکستان و در قسمت از افغانستان چندین بار نشر پخش شد. پس جواب دادن به شما روی همراه ادبیات ایران رو به ترقی است. بعد از انقلاب ایران خیلی به عقیده من نشریات ایران در این 2-3 سال اخیر خیلی خیلی ترقی کرده، خیلی بهتر شده، خوب شده، حتی 2 مجله به زبان فرانسوی و انگلیسی چاپ میشه که بسیار بسیار خوندنی است و خوبه، و مقاله که نویسنده های مقاله ها واقعا از روی تحقیق و از روی علم و فضل مقاله چیز می نویسند.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد محمد علی جمالزاده بود در آیین سپاس. استاد محمد علی جمالزاده در طول حیات خود آثار بسیاری را پدید آورد که از میان آنها میتوان به یکی بود یکی نبود، دارالمجانین، قصه های کوتاه برای بچه های ریشدار، شوراباد و آسمان ریسمان اشاره کرد. در بخش پایانی آیین سپاس بشنوید بخش دوم صحبت‌های استاد محمد علی جمالزاده را.
بلا شک اقامت من در اروپا و آشنا شدن با ادبیات مغرب زمین بی نهایت مؤثر بوده در این کار. ولحاظا از همون کتاب اول من آثار فارسی نویسی و ایران دوستی و ایران طلبی مشهوده، ولی البته من در مدرسه مغرب زمین تربیت شدم و من از نویسنده های بزرگ فرانسه و آلمان اینها خیلی استفاده کردم، ولی خود من هم میدانم که تقلید در میان نبوده. من فهمیدم که باید چیزهایی نوشت که به درد مردم بخوره، هم به درد مطلوب بخوره و هم دلپذیر باشه، مردم خوششون بیاد که بخوانن. اگر ما چیزهای مشکلی بنویسیم و هر قدر مفید باشه مردم نمیتونن بخوانن. ما نباید فراموش بکنیم که 70% شاید هم بیشتر از مردم مملکت ماست، هموطنهای ما که به ما نون میدن و ما نانخور اونها بوده این و هستیم، هنوز سواد خوندن ندارن. پس ما باید تمام مساعی خودمون را در این را به کار بیندازیم که مردم ایران هموطنهای ما سواد خوندن و نوشتن پیدا بکنن. و من در این را قدم های برداشتم و وقتی هم که میمیرم ممنون ممنون طالب و وقت خودم هستم که در این راه توانستم قدم های بردارم. نظر من راجع به انقلاب ایران در یک دقیقه و دو دقیقه و پنج دقیقه نمیتوانم جواب بدم، ولی روی هم رفته به شما میگویم. اون چرا که تا به حال چندین بار تکرار کردم، حتی در رادیوهای خارج، در روزنامه ها و اینها، ایران محتاج انقلاب بود. ایران برای ایران انقلاب ضرورت پیدا کرده بود. من در یکی از داستانهای خودم که تقریبا 40 سال قبل نوشتم و عنوانش آتش زیر خاکستره، همین عنوان نشان میدهد که من طرفدار انقلاب بودم. و در این داستان مفصلی است، چندین بار چاپ شده در کتابام، در خارج از کتابام. در اون آخرش پدریست به دو پسر خودش، به اونها میگوید مملکت شما محتاج انقلابه، تا این بدبختی ها رفت بخواهید، اگر میخواهید که این بدبختی ها رفت بشه باید انقلاب بکنید. و خوشبختانه این انقلاب به عمل آمد.
آنچه شنیدید صدای سید محمد علی جمالزاده بود در آیین سپاس. اما استاد سید محمد علی جمالزاده سرانجام در سال 1376 در سن 105 سالگی در سوئیس درگذشته. روحش شاد.
سختی ها با هم مهربان باشیم،
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی، واسه پرواز پرنده گاهی وقتا آسمون باش، بی‌دلیل و بی بهونه هر جا رفتی مهربون باش، مثل بارون مهربون باش، همه چطرا به تنت چند تو یه دنیا بیقرار، لحظه اومدن چند
در سختی ها با هم مهربان باش.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.